بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه بیان نظر علما راجع به مراجعه به قاضی غیر جامعه شرائط، یا اون اضافه ما را در نظر بگیرید، راجع به مراجعه به دادگاه جور داشتیم ادامه میدادیم تتبع رو، رسیدیم به نظر صاحب عروه. صاحب عروه جناب ایشون 6 تا حکم در یه متن 2-3 خط بیان کرد که البته ما اون 5 و 6ش مستقیماً با بحث ما ارتباط داره، ولی سایر مواردش هم مربوط به کتاب القضاست و در حد اجمال ارزش بحث دارد که حتما داره. لذا ما گفتیم این بحث ها رو حالا مطرح کنیم، البته بیشتر رو همون 5 و 6 تاکید داریم. راجع به حکم اول مطلب روشن شد، فقط یه استدراکی داشت که دیروز اون استدراک هم عرض کردیم. منتها عرض کردم این من تو داشتم به هر حال بررسی میکردم، به یک کرامی از آقای خویی برخورد کردم که خیلی عجیب بود و احساس کردم شاید بعضی ها رو به اشتباه بیاندازه، مهم باشه که برای ما که کتاب القضا میخونیم حتما باید این نکته رو توجه داشته باشیم، و اون اخباری داشتن قضا، انگاشتن قضا، یعنی بگیم که قضای قاضی ماهیت اخبار داره نه انشاء، دقیقا مثل فتواست. میدونید که فقیه وقتی فتوا میده به عنوان برداشت خودش از حکم الهی گزارش میده، یعنی دقیقا میگه من اینو برداشت کردم. حالا ممکنه نگی برداشت کردم، بگه این نماز واجبه، فلان چیز حرامه، ماهیت اخبار داره. منتها آقای میگن در فتوا همیشه کلیه، که البته گاهی وقتا نه، فقیه متصدی بیان فتوا میشه در یه مورد خاص، مثل اینکه مقلد میگه آقا من میتونم این آبو بخورم، میگه آره این آبو بخور، اینم فتواست اما مورد جزئیه. ولی همینجا از باب این که هازا ما اون مثلا و کل ما این یجوز و شرب و فهازا یجوز و شرب، ما رو این خیلی حرفی نداریم که فتوا کلیه، حرف رو این قسمت با ایشون داریم که میفرماین قضا بیان حکم الهیست در مورد جزئی و اخبار از حکم خداست. ببینید این که در قضا همیشه جزئیه درست، هیچ وقت قاضی نمیاد بگه کسانی که تو خونه های غصبی نشستن برن بیرون، این که میشه فتوا. نه، همیشه باید یه پرونده رو فصل خصومت کنه، اما باید اینو دقت کنیم که قضا انشای حکم توسط قاضی، و در واقع قاضی اینو توجه کنید با استناد به ولایتی که شارع بهش داده فرمان میده، دقیقا مثل حاکم شهر. حاکم شهر میدونی که در هر حکم حکومی اعمال ولایت میکنه، به همین خاطرم اطاعت از حاکم مطرح میشه. میدونی که ما در فقه اطاعت از مفتی نداریم، اگه کسی هم بگه اشتباه است، یعنی مسامحه است، اما اطاعت از حاکم داریم، اطاعت از قاضی داریم. یا وقتی پیامبر خبر از حکم خدا میدن اطاعت از پیغمبر نداریم، اونجا میگن اطیع الله. ولی وقتی پیغمبر فرمان میده یا در یه واقعه فصل خصومت میکنه، اینجا اطیع الرسول هست. ولو قاضی حاکم نمیتونه از چارچوب شریعت خارج بشه. البته این مطلب کار رو راحت میکنه، چیزی که ایشون بعد از اینکه مبانی تکملت المنهاج رو مینویسه 10 سال بعد، این متنی که شما دارید مال 1385 قمریه، متنی که مبانی تکملت المنهاج هست که متن درس ماست، مال 1395 قمریه، یعنی تاریخ تمام شدنش این بوده. حالا یکی 2 سال جلوترشون شروع کرده باشه به نوشتن، اونجا رسما قضا رو به حکم معنا میکنه، به حکم. البته خب هر قضاوتی میدونید قاضی در واقع وقتی میگه میخواد بگه این مفاد حکم خداست. مثل که الان قاضی که بر اساس قانون قضاوت میکنه، بپرسن بر چه اساسی قضاوت کردی، میگه این مفاد قانونه، یا میگه مفاد برداشت من از قانونه. اینا درست، اما وقتی میخواد حکم صادر بکنه، حکم استار بکنه، انشاء میکنه. انشاءالله اینو دیگه دوستان تو ذهنمون باشه، من لازم نباشه تأکید کنم، ماهیت قضا ماهیت انشاست نه اخبار. ولی خب حالا از این بحث عبور میکنیم، یادمون نره ما داریم احکام ششگانه صاحب عروه رو بررسی میکنیم. این حکم اول بود. حکم دومش تو ذهنتون هست دیگه، اینکه اثر وضعی ندارد. خب من اینو معطلش نشدم، چون وقتی جایی نشسته که حق نداره، بله، وقتی قضاوتش غیر مشروعه، ان ولایت نیست، مسلم اثر وضعی هم نداره. لذا حکم دوم رو تو نوشته ما نمیبینید. یه وقت فکر نکنید من غافل شدم یا از قلم افتاده، نه، نیاز به بحث نداشته. میریم سراغ حکم سوم که قدری حاشیه داره. یه زمانی بخوان حاشیه عروه بزنن، ممکنه اینجا باید این حاشیه رو بزنن. چیه؟
نفوذ حکم و مطاق بودن قاضی که ذاتی حکم بودنش نیست که بگیم اگر اینجوری است، چون که باید اطاعت بشه و نافذه، پس انشاء اخبار نیست. باید هم مقایسه میفرمایید با احکام انشایی پیامبر که احکام حکومتی هست. ما انشاء رو به معنی ایجاد بگیریم، پیامبر بدونه که از طرف خداوند یه حکمی مثلا وحی شده باشه، با توجه به شرایط حکمی ایجاد میکنه اونجا، انشاء میکنه. ولی قاضی که ایجاد نمیکنه که. و اتفاقا دقیقا هم بررسی میکنه و میگه که نظر شارع این هست تو این قضیه جزئی، نظر شارع این هست، چه رفته به انشاء و ایجادش داره. همین اخبار رو ما ملزمیم که رعایت بکنیم. این نفوذ هم داره، این نفوذ یه حکم جداگونه ایه.
یه رفعه شما گزارش از نظر خودتون میدید، یه دفعه نه، میخوام ببینیم مفاد روایات چیه و فتاوای فقها ها چیه. قاضی اگر بگه من نظر نمیدم، من کار ندارم، حکم خدا اینجا اینه، این قضا نیست، این فصل و خصومت نیست، و لذا نیروی اجرایی هم نمیتونه دنبالش بیفته، این مثل اونه که ازش سوال کنیم که آب متمم کردن پاک یا نجسه، بگه نظر من اینه، برداشت من اینه. آقای میگن باید انشا کنه تا بعدم قاضی تنفیذ این انشا رو لازمون اجرا بکنه. اینه دیگه. یعنی بحث ما خلق نظر نیست، بحث ما بیان واقعه. یا وقتی میگه که این آقای رفت میگه هر که زنا کنه 100 ضربه شلاق میخوره، این که نشد قضاوت که. خب بله، ولی میدونم این میشه حکم، یعنی باید بگه برید اینو شلاقش بزنید، باید انشاء کنه تا بشه حجت، تا بشه اعمال ولایت.
ماهیتش ایجاده یا
بله ماهیتش ایجاده، ماهیت قضا ایجاده.
چی ایجاد کرده؟
لزوم اجرای صد ضرب شلاق رو بر این آدم ایجاد کرده دیگه، از خودش اصدار و حکم کرده. یه مقدار معطل بشید تو این بحث ها ببینید. لذا میدونید که فقهای ما بدون استثناء، فقهای ما بدون استثناء حکم حکومتی رو تو باب حکم قضایی میارن. اصلا میگن ماهیت حکم قضایی با حکم حکومی یکیه، با این تفاوت که اون در فصل خصومت، اون در غیر فصل خصومت عموم موارده. در حالی که اگر بنا شد اخبار باشه هیچ ربطی نداره، مگر کسی بگه حکم حکومتی هم اخباره، که اون وقتی که باید این التماس دعا نگاه فاصله بگیره، وقتی اثر هم داره ها. ببینید اگر حکم شد، اگر حکم شد باید ببینیم شارع برای حاکم چه شرایطی گذاشته. ولی اگر بیان فتوا شد دیگه، بیان فتوا که شرایطی نداره. لذا اگر غیر عادل بود، اگر زن بود، نمیتونه بیان فتوا بکنه. یه خانم نگی تقلید ازش نمیشه کرد، نه نظر فتوا. چرا دقت نمی کنی؟ من گفتم مسئله دارم، میگم فتوا،
بیان فتوا
نه بیان فتوای زید ابن عم، بیان فتوای خودش، بیان نظر خودش. من تصور نمی کنم اینا توضیح بخواد، بیان نظر خودش. یه زن میتونه بیان نظر بکنه یا نه؟ یه انسان خیلی شدید میشه که مثلا حرام، یعنی حلال زاده بودنش ثابت نیست، میتونه فتوا بده یا نه؟ میتونه اظهار نظر بکنه یا نه؟ بحث تقلید نیاره. ولی میتونه حکم قضایی بده اگه بیان فتواست در واقع جزئیه. خب این بیان فتوا می در واقع جزئیه، ولی اعمال حکومت نمیتونه بکنه، اعمال ولایت نمیتونه بکنه. اون مطلبی که ایشون اونجا داره اینه که هر منشئی قبل از انشاء تو درون خودش یه کاری میکنه، بعد میاد این کار رو به زبون میاره. یعنی وقتی شارع میخواد تکلیف به گردن من و شما بذاره، اول یه چیزی اعتبار کرده در ذمه من و شما، بعد اینو چه کار میکنه؟ اینو بیان میکنه. حالا اگر بیان جمله خبریه باشه، اون چه که در نفسش ایجاد کرده میشه خبر میده. اما گاهی وقتا اون چه که در نفسش اعتبار کرده یا دیده در قالب چی میاره؟ انشاء میاره. و الا مسلم کس که نمیخواد بگه که هر انشای اخباره. یعنی وقتی میگه ازرب فرمان میده، این اخباره. بله ازرب خبر میده که حواست باشه من ازت اینو میخوام. اخبار از خواستشه، اما انشا داره میکنه. بحث اخباری که ایشون میگه، نه این اخبار همون اخباری که تو فتوا میگه، مقایسه با فتوا میکنه. من اگر مقایسه با فتوا نبود اینقدر اصرار نداشتم، چون داره مقایسه با فتوا میکنه. و فتوا چیه؟ قطعا حکم نیست. اینجا میگه قضا لیس حکمن کلیان بوجه فالقاضی یخبرو، در حالی که قاضی چه کار میکنه؟ یحکمو. خود ایشون هم میگه یحکمو بعدن. خب اجازه بدید دیگه بیشتر از این بحث نباید معطل بشیم. یه مقداری ببینید چجور من بگم که وقتم نگیریم. ما تو بحث حکم خیلی کار نکردیم، این بتون عرض بکنم. یعنی الان 40 ساله ما فتوای اجتماعی که ماهیت خبر داره میگیم حکم حکومتی. این نه به این خاطره که ما ماهیت فتوا رو نمیدونیم، چون ماهیت حکم رو نمیدونیم. فکر میکنیم حکم حکومتی چیه؟ فتوای اجتماعیه. در حالی که فتوای اجتماعی بازم خبره، منتها متعلق فتوا گاهی یه مسئله فردیه، گاهی یه مسئله چیه؟ اجتماعیه. و لذا فتوای اجتماعی لزوم مطابقت هم از دیگران نداره. اما وقتی حکم میشه حتی مجتهد دیگه هم باید تقلید کنه. اینا به خاطر تفاوت ذاتیشه که اینجاها خودشو نشون میده. هیچ که نمیگه لزوم متابعت فتوای یک مجتهد بر مجتهد دیگه، ولی همه میگن لزوم متابعت حکم حاکم بر همه مراجع. بله بعضی میگن اگر یقین به اشتباه داره نمیخواد، که قبلا هم بحث کردیم گستره حکم قاضی، باید یه مقدار کار بشه. تو فقه و مصلحت هم هست، ببینید من دیگه بیشتر از این روی این موضوع وای نمیستم. حکم سوم یادتون هست چی بود؟ حکم سوم حرمت مرافعه به قاضی غیر جامع شرائط، حرمت مراجعه. اگر یه قاضی جامع شرائط نیست، حرامه شما بهش مراجعه کنید، حرامه. خب صاحب عروه قیدم که نزد. ببینید اینجا ما باید بر فرمایش صاحب عروه یه حاشیه بزنیم، بگیم که ببخشید من جلوترش برم. بعضیا گفتن که میدونید چرا حرامه، بعضی از محشین عروه گفتن میدونید چرا حرامه؟ چون رکون الظالمه و قرآن فرموده است ولا ترکنوا الالذین ظلموا. شما وقتی یه قاضی غیر جامع شرائط عهده‌دار قضاوت شده، حالا یا حکومت منصوبش کرده ولی به نظر شما جامع شرائط نیست، یا خودش اشتباه کرده پناه بر خدا، گاهی آدم خودش هم میدونه که تو اشتباه است، این اصلا سواد قضاوت نداره، امر بر خودش هم مشتبه شده، بالاخره پست قضاوت رو اشغال کرده، شما وقتی بهش مراجعه میکنید این یه نوع رکون و اعتماد به ظالمه. رکنه قبلا داشتیم، ما رکون ولا ترکنوا الالذین ظلموا. یک، اصلا شما وقتی به قاضی غیر جامع شرائط در حال اختیار رجوع میکنید عملا امضا نکردید یه چیز خلاف شرعی رو، این تشریع محرم نیست. حالا شما بگو که نه من نه قصد تشریع دارم، نه میخوام مثلا میگم این آدم صلاحیت داره نداره، دیدم این آقا داره قضاوت میکنه گفتیم بریم پیش این آقای خویی، میگه شما لازم نیست بگید، این امضای عملیه این جریانه. یه کسی که خودشو در منصب قضاوت گذاشته جامعه نیست، شما میرید پلوش، او اشتباه کرده خودشو در این منصب گذاشته، شما هم دارید عملا کارشو امضا میکنید، ولذا میفهمید که تشریع محرم. خب اگر یه چیزی رکون الظالم باشه تشریع محرم هم باشه بفرمایید دیگه، معلوم وضعیتش چیه. ببینید من حالا نمیخوام بگم این حرفا درسته یا نه، گرچه مناقشاتی داره. مثلا رکون رو ما صرف مراجعه، نمیدونم سال گذشته بود دیگه یا سال قبلش بود که بحث قبول ولایت ظالم داشتیم، که میگفتن قبول ولایت ظالم رکون الظالمه. ما اونجا یادم هست یه بحث لغوی ادبی داشتیم که رکنه صرف مثلا مراجعه یا صرف پست رکون حساب میشه یا رکون مراجعه خاصه، قبول پست به نحو خاصه، به جوری که انسان انان کار دست او بده. یه محدودیتی یادم هست، دقیقا هم متن یادم نیست، یه وقت بیشتر از علممون حرف نزنیم، یه محدودیتی رکون داشت. اینو حالا میتونید، چون این آیه از آیاتی است که تو بحث‌های فقه سیاسی آچار فرانسه است، میدونید هی میخوان باهاش پیچ باز کنن، پیچ ببندن، نیاز داره به یه مقدار کار بیشتر، کار تفسیری که ما قبلا کردیم. ولی اگر به قصد فصل خصومت شرعن باشه، به نظر من این حرف درسته. اون دومی تشریع محرم، یعنی طرف بگه آقا من قبول دارم این جامعه شرایط شرعی نیست، ولی من فصل خصومت هام رو از این آدم میخوام و میخوام شرعن ایشون رسیدگی کنه و هرچه هم بگه من حکم الهی در حق خودم میدونم. اگر معنای مراجعه این باشه بفرمایید این درست، این امضا اون عملی اون به قول آقای خویی تشریع اون محرم. ولی فضلا اگر این حرفا رو نمیزنه طرف، میگه من این آقا رو مثلا عادلش میدونم، یه حد سوادی هم داره، طرف مقابلم قبول میکنن بره پیش این، این رکون الظلمه که به نظر ما نیست، اون که اصلش مشکل داره، تشریع محرم هم نیست. این نظیر میدونید کجا میمونه؟ ما با آقای خویی خوب میتونیم بگیم نظیر اون استدراکی که دیروز خدا آقای خویی داشت. استدراک چی بود؟ استدراک این بود که اگر دادگاه به عنوان به اصطلاح این که تو نظر شرعی بده، ولی اگر بگن ما بهش رجوع میکنیم، هر چه گفت قبول داریم، توافق میکنیم، ما که آدم خوبش میدونیم مثلا، ولو در حد قاضی نمیدونیم، ولی آدمی است که بالاخره مثل همین شوراهای محل چیه، بله حل اختلاف ها، بله همین هاست دیگه. حالا قبول کردن، بعدم دوستانه توافق کردن. الان بعضی از رفقای ما که تو شورا حل اختلاف هستن میگن خیلی از کارا ما حل میکنیم، اونو دعوت میکنیم، اونو دعوت میکنیم، به هر حال با زن صحبت میکنیم، با مرد صحبت میکنیم، کمی این کوتا میاد، کمی اون کوتا میاد، کمی این بلند میشه، کمی اون قیام میکنه، بالاخره قضیه رو حلش میکنیم، نمیذاریم به دادگاه برسه. خب اینا حرامه. خب حالا این مرافعه هم اگه به این شکل باشه، پس ببینید اگر کسی بخواد امروز حاشیه بر عروه بزنه، ولو اینا استدراک باشه ها، ببینید من نمیخوام بگم صاحب عروه، ما داریم کلام ایشونو تعلیقه میزنیم، اینا در واقع تعلیقه های توضیحیه. یه تعبیر قشنگی دیروز داشتیم ما، اینا استثنا نیست، اینا استدراکه، ولی استدراکی است که حتما باید برای مردم گفت، حتما باید در نوشته آورد. شما وقتی میگی لا یجوز ترافع به قاضی غیر جامع شرائط، مخاطب شما، مقلد شما فکر میکنه به هر عنوانی شما مرافعه رو ببرید پیش قاضی غیر جامع شرائط حرامه، اینجور فکر میکنه دیگه، چون شما گفتید لا یجوز. در حالی که اگر ترافع به عنوان فصل خصومت شرعن نباشه، به عنوان که شما شارد تو رو گذاشته که کار منو حل کنی نباشه، به عنوان این باشه که مثلا ما بخوام پیش قاضی جامعه شرائط بریم معطل میشیم. حالا زمان قدیم که اختیاری بوده، یا رسیدگی طولانی میشه، یا تو بهتر ما رو میشناسی. گاهی وقتا اختلافات خانوادگی همه که سواد نمیخواد آقای اون سواد اجتهادی، گاهی وقتا وضعیت هم میخواد که طرف وضعیت خانواده رو بدونه. ما اینقدر که رو شرایط قاضی تاکید میکنیم، رو شرایط مشاورم باید تاکید کنیم. خیلی وقتا خب اصلا خود انسان وضعیت رو بدونه یه جور نظر میده، تا ندونه یه جور نظر میده. در هر صورت ببینید این حاشیه رو ما باید بر این حکم سوم بزنیم. حالا تو برگم هست چیز کنید. حکم چهارم چی بود آقایون؟ برای اینکه نه تشریع نه رکون الزلمه است، اصلا بر جواز من دلیل میخواد. کدام روایت؟ اصلا اون محل بس قضاوت بود، اختلاف فی دین او میراثن، که بعد امام گفتن پیش اونا نرید پیش ما برید، و هرچی بعد اینا گفت حجته، اصلا بس فسد و خصومت بود، بس فسد و خصومت بود. مگر این اما اطلاق اتوبوسی بگیرید از این اخبار، قصهشه که بلدی دیگه، اون اطلاقا که اطلاق داره ولو برای مشورت ولو برای مشاوره، قطعا اصلا تو نطاق ادله نیست. برای مشورت شما اصلا شما لازم نیست پیش مثلا یک روحانی یا آخون برید، که همین کسی اطلاعاتی داره تو زمینه خانواده کار کرده، میگه من و خانمم اختلاف داریم، یا با هم اختلاف ما رو حل کن. گاهی مالی هم هست، اونم میگه به نظر من حالا شما نصف مهرتو بگیر، به خانم میگه، اونم میگه باش. البته یه چیزی هست که هر کسی نباید ورود کنه، اون یا یه حرف دیگه است. باید این مقدار حالا یه عرض صحبت منم پخش بشه، فردا دیگه حالا هر کسی راننده بود، قصاب بود، چیز بود، مشاوره بزنه، ولی من شهری ما نمیتونیم داشته باشیم. بله دیگه، وزا دارم میگم اینا استدراک بر عروه نه استثناء. همین الان گفتیم این استدراک، ولی استدراکیست که حتما باید، چون ترافو یعنی مراجعه کردن، اینه دیگه. بعدم لغت رو نگاه میکنید، عروه رو معنا میکنید. اگر خواستید اینجا عروه رو تدریس کنید یا حاشیه بزنید، این حاشیه رو بزنید. اصلا خیلی از اینم بگم بهتون، حالا مناسبت شد، خیلی از تعلیقه های مراجع بر عروه من دقت کردم، خیلی از تعلیقه هاشون تعلیقه توضیحیه، یا به تعبیر این دو روز ما استدراکه. بعد بعضیا که حالشون نیست فکر میکنن حاشیه زده، و این یه نظریست کنار نظر صاحب عروه، در حالی که صاحب عروه هم نظرش همینه. خب البته اینا دیگه آدم باید استخونی داشته باشه، متزلزل باشه، تا به هر حال اینا رو درک بکنه. بعضی از حواشی بزرگان از مراجع همین تعلیقیه، یعنی توضیحیه، استدراکه، عروه هم نظرش همینه، اینو باید دقت داشته باشه. یه وقت میخواد اقوال بشمارید، ببینید این حاشیه زده این آقا، استثناء زده از عموم مثلا صاحب عروه، یا خواسته توضیح بده. این دو کاری که ما دیروز امروز کردیم توضیحیه. اجازه میدید بعدی رو شروع کنیم. چهارم چی بود؟ بله، عدم جواز شهادت، بله، نزد قاضی. نمیدونم من این رو بعدن نوشتم یا جا گذاشتم، این یکی رو، یا نیاز به توضیح نبوده، چون نمیبینم چهارم چیزی گفته باشم. چهارمی گفتم ها، در راستای حکم چهارم گفته شده. بله، این رفته تو خط خوردگی من ندیدم. بله، ببینید راجع به حکم چهارم تو برگه، اگر به همون ترتیب اگر کسی که میره شهادت بده به این عنوان میره که من دارم میرم پیش قاضی و شرعاً شهادت بدم، شارم از من خواسته اقامه شهادت رو، فصل حادثه رو دیده، به قول فقها تحمل شهادت کرده، تحمل یعنی شهادت رو حاضر بوده، حالا میخوام برم اقامه شهادت کنم، میره دادگاهی که جامع شرائط نیست. خب بله، شما شارع مقدس بهت گفته، بهت فرموده اقامه شهادت نزد قاضی جامع شرائط، اما اینجا شما میگی من دارم میرم پیش قاضی. ولی اگر دو طرف پرونده تو اون بحث قبلی گفتن ما بنا نداریم بریم پیش قاضی جامع شرائط، دوست داریم کارمونو تو همین خانواده حل کنه، خیلی وقتا افراد دوست ندارن از خانوادهشون تجاوز کنه، میگن ما خودمون کس داریم حل کنه، شیخ القوم داریم، از اینم دعوت میکنن که شما که با این خانم و آقا زندگی میکردید، مستأجرشون بودید، تو یه طبقه با هم زندگی میکردید، مثلا دعوا چی شد، از کجا شروع شد؟ ایشون میگه صاحب عروه به من گفته که نرید پیش غیر قاضی جامع شرائط، و اگر بره رکون الزلمه تشریع محرم، چون اینو اینجا آورده آقای خوی، من یه اشتباه لفظی کردم اونجا. ببینید الکلام اگر بخواد به حساب شارع بذاره، بله، نباید شهادت اند قاضی غیر جامع شرائط بده، ولی اگر میخوان خصومت و خانوادگی حل کنن و ایشون شهادت هست، اینجا که به نظر ما اگر کسی فضلا فتوا به وجوبن بده اشکال نداره، یعنی اونا توافق کردن اینا کارشون رو حل کنه و حل کار اونا متوقف بر رفتن این آغاز به، نمیگیم دادگاه، به اون مجلسی که میخوان فصل خصومت کنن. ولی بازم بگم ما اینو نمیخوایم به عنوان یک تعلیقه و استثناء بر فرمایش عروه بزنیم، اینم باز همون حاشیه توضیحیه، حداقل اگه واجبم نباشه درجه میکنید، چون باید ادله رو ببینیم، الان من قاطعانه قضاوت نمی کنم، اگر واجبم نباشه مسلم دلیلی بر منعش نداریم. الان هم که میدونید در همین شورای حل اختلاف بعضی وقتا اگر کسی شاهد صحنه باشه حاضرش میکنن، نمیخوام بگم کار اینا دلیل بر جوازه، ولی میخوام بگم کارشون درسته، به هر حال چه بسا همین شهادت کار حل کنه، اون شیخ القومی که میخواد داوری کنه بر اساس این شهادت میتونه داوری کنه. گاهی مثلا پسر بزرگ، دختر بزرگ تو خونه بوده، از اینا بخوان که شما چرا پدر مادرتون با هم سازگاری نمیکنن، دعواشون از کجا شروع شد، ایشون هم شهادت بده. یا اگر قرضی بوده، اختلاف در پرداخت دین است، اینا خبر دارند. خیلی از اینا به نظر من عرض کردم اگر کسی فتوا به وجوب بده فلا ملامت علی. خب میریم سراغ پنجم که دیگه محل بحثمونه، تعین پنجم دیگه. تعین پنجم چی بود آقایون؟ بخونید دیگه. حرمت ترتیب اثر بر داوری او و مالی که به مقتضای داوری گرفته میشه جایز نیست، یعنی مالکش نمیشه حتی در فرض استحقاق آخر. صاحب عروه از اونه که کوتاه نمیاد، میدونید شون میگه حتی اگر مالکم هست، اگر به حکم قاضی جور گرفته شد در فرض اختیار نمیتونه. یه بنده خدایی داره با ماشینش میره، یه قلدر ماشین اینو مصادره کرد، گرفت ماشینشو و از صحنه فرار کرد، ایشون چه کار کنه؟ میره پیش قاضی غیر جامع شرائط شکایت میکنه، قاضی هم رسیدگی میکنه، دستور مصادره ماشینو میده، میگه ماشینو برگردونید طبق این سند به این آقا، ماشینو برگردونن، ایشون نمیتونه سوار بشه. این دیگه میدونید که لازمه فتوای صاحب عروه اینه که ایشون نمیتونه سوار ماشین بشه، چون بر اساس قضاوت این آقا نمیتونه ترتیب اثر بده. خب میدونید که پشت صحنه نظر عروه معلومه چیه؟ شما بفرمایید. پشت نظر صاحب عروه اطلاق روایت عمر ابن حنظل است. یعنی اگر از صاحب عروه پرسید که این حرف عجیب و غریب و رو چه قانونی میزنی؟ میگه من رو قانون اطلاق این روایت. چون امام صریحا فرمودن اگر به قضاوت اهل تسنن رجوع کردید و اونها برای شما داوری کردن، حق ندارید در اون مال تصرف کنید ولو حقتون باشه. خب ببینیم فضلا این اطلاق رو، البته قبلا هم داشتیم، مثلا اردبیلی تفصیل داد یادتون میاد. حالا میخوایم از کلمات صاحب عروه یا محشین عروه ببینیم چیز اضافه ای، و الا اگر تکرار اونا باشه ما باید عبور کنیم، ولی چیز تازه است. انشاءالله مطالعه میکنید ببینیم چیزی میشه گفت یا نه تا بعد. الحمدلله.